أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يَفْقَهُ قَوْلِي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على خاتم المرسلين، طبيبنا حبيبنا شفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله المعصومين سيما بقية الله في العالمين. أرواحنا فداه واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم. در مسئله تکامل انسان، پروردگار متعال محیط را جهت کنترل غرایز طبیعی حیوانی خیالی وهمی آماده کرده. انسان هنرش این است که قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی. نبی مکرم اسلام و همه انبیا بشر بودند. آنچه از نیازهای بدنی همه دارند، انبیا هم آنها را داشتند. وجود نازنین حضرت یوسف صدیق علی نبینا و آله و علیه السلام. قرآن جریان یوسف رو در یک سوره بیان فرموده و یوسف در کلاس‌های مختلف آموزگار است و در جبهه‌های گوناگون پرچمدار است و برای سالکین راه توحید راهنما و راهبر و مراد است. جناب یوسف اهل ولایت است، قدرت تصرف در باطنها دارد. پیرهن او مایه شفای پدرش که پیامبرش هم بود می شود. اذهبوا بقمیصی هذا، پیرهنم رو ببرید و به صورت پدرم بیندازید. یعت بصیرن، با اطمینان میگوید. پیرهنی که به تن یوسف بوده درمان چشم نابینای پیامبری است که در فراق یوسف بیناییشو از دست داده است. اما یوسف همینجور یوسف نشده است. انه من یتق و یصبر، دو پایگاه محل صعود و عروج حضرت یوسف به مراتب قرب پروردگار عالم شد، یکی صبر یوسف و دیگری تقوای یوسف. در این دو میدان یوسف قهرمانه، یوسف علم داره، یوسف الگو و اسوه است. خداوند متعال این وجود عزیز را قدم به قدم مورد حمایت قرار داد، ولی عنایت خدا به این بود که این سختی ها را یوسف ببیند و ساخته شود. بلا کلاسی است که هیچ عبادتی مثل بلا آدم را نمی سازد. خدا رحمت کند، در قوم یک رندی بود، صاحب باطنی بود، مرحوم کربلای احمد، کل احمد می گفتند. بعضی رفقای ما از مدرسین همین حوزه با ایشون رفت آمد داشتند. او شاگرد مرحوم شیخ رجب علی خیاط بود، ولی از حضرت ابوالفضل گرفته بود اون صفا و اون دل بیقرار را، و خیلی نکات آموزنده از ایشون نقل می شود. می گوید من مکرر در کربلا که بودم گناه برام پیش آمد، ولی خدا کمکم کرد، زیر بار نرفتم، خودم رو کنترل کردم. و حضرت ابوالفضل علیه السلام عرض کردم آقا شما شاهدید که من در چه شرایط سختی با وجود زمینه گناه زیر بار نرفتم، حال از شما توقع دارم. میگه حضرت ابوالفضل به من فرمودن تو بودی گناه نکردی، یا ما بودیم دست تو رو گرفتیم نگذاشتیم تو آلوده بشی. خوش به حال کسی که مراقبی مثل حضرت ابوالفضل داره، خوش به حال کسی که جذبه عباسیه او را بالا میبره. انسان گناه براش پیش نیاد، محیط طاهر و مطهری باشه، درگیری نداشته باشه، جنگ نداشته باشه، سختی نکشیده باشد، این به جایی نمی رسد. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء و الضراء و زلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. خدا با ما حرف میزنه، گرفتار اوهام و خیالات نباشید مثل اهل کتاب گفتن لن یدخل الجنت الا من کان هودن او نصارا. شما گمان مبرید وارد بهشت بشوید بی اون که بلاهای گذشتگان را تجربه کرده باشید و در بلاها سرفراز بیرون بیایید. برای امم سالفه مست هم البعص ها و ذرا، هم بوس و فقر و هم ذرا جنگ و بیماری پرسشون کرد. به قدری در تنگناهای بیرون و درونی قرار گرفتن، نه تنها مردم کم آوردن، پیغمبرشون هم همراه مردم دست تضرع رو به آسمان بلند کردن، گفتن متا نصر الله، خدای تا که، خدای تا که. ولی وقتی به اینجا رسید، اینم یه قانونی سنتی است از پروردگار متعال که تنزل المعونه به قدر المعونه، به مقدار استرار و طاقت خدای متعال کشش شما رو میبینه. اونجا که میبینه دیگه نمیکشید، دستتون رو میگیره. تا پیغمبر همراه این گرفتارهای زمینگیر و بیچاره گفتن متا کی، تا که خدا میفرماید الا ان نصر الله قریب. یکی از مشکلات بشر اینه که مسئول نجات دیگر انسانها رو خدا به عهده او قرار داده، نجات خودش او رو نجات نمیده. هم باید خودشو به پاد که تو جهنم نیفتد و هم دیگران را مراقبت کند که اونام به جهنم نروند. این ارتباط قلبی با بندگان خدا، دلسوزی به عائله خدا، این شیوه پیغمبر اکرم و همه انبیاست. خدا پیغمبرش رو تسکین میده، تسلی میده، لعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. شده برای گرفتاری اخلاقی یک جوان شب خوابتون نبره، بشنوید یه جوان رعنای سرطان گرفته، حال بخی میداره، منقلب میشید، دلتون میسوزه. ولی بشنوید یه جوانی در یه خانواده مذهبی بی نماز شد، هرزه شده، آیا به همون اندازه ای که برای غده سرطانی یک جوان ناراحتی در خودتون میبینید، برای سقوط یک جوان، برای بیدینی یک جوان همونقدر ناراحت میشید؟ خدا در مورد پیغمبرش این آیه رو داره، لعلک باخع نفسک، حبیب من گویا داری جونت رو از دست میدی. چرا؟ برای قصه این که اینا ایمان نمیاره، ابو لهب ایمان نمیاره، نه برای سلمان قصه میخوره، برای ابو جهل و ابو سفیان قصه میخوره که چرا اینا با خودشون لج میکنن، چرا اینها نسخه های طبیب را نمیپذیرن، چرا به زور دارن جهنم میرن، درهای بهش رو براشون باز کردم، آدرس بهشت رو در اختیارشون قرار دادم، به طرف بهشت حرکت نمی کنه. اینه که ما در دو جبهه باید مجاهده کنیم. یکی جبهه جهاد اکبر است و اون حواسمون به خودمون باشه، و دیگری جهاد در جبهه اصغر است. ما برای کشور گشایی که جنگ نمی کنیم، که جنگ اسلام برای هدایته، برای نجات بشر. هر جا پیغمبر جنگ کرده برای نجات اونها بوده. شمشیر پیغمبر چاقوی جراحی طبیبه، همینجور که طبیب جراحی میکنه مریضی که مرضش سخت شده، دیگه با دارو و شربت و آمپول نمیشه کارش کرد، و این قده را اگر جراحی نکنن، این پای فاسد را اگر جراحی نکنن، این قده بالا میاد، مرگبار میشه. جنگ های پیغمبر عموما از روی دلسوزی بوده، جهت معالجه بوده، جهت گرفتار نشدن دیگرانی است که اینا میخوان اونا را گرفتار بکنند. بر این اساس ما یک تکلیف داریم در ارتباط با خودمون. خیلی نفس خودعش ریشه داره، خیلی کارها را ما فکر کردیم برای خدا انجام دادیم، ولی با عالم قبر که میریم میبینیم نه، اینجور نبود. خدا رحمت کند، یکی از علمایی که در انقلاب هم کاری بود، یکی از چهره های بسیار مشهور اول انقلاب در زمان حضرت امام، هم سمت های بالایی داشت، هم از آقای قرائتی عزیزمون دارم این را نقل میکنم که خودش پرسیده بود، هم با یه واسطه دیگری. او گفته بود که سکته کرده بود، بعدم از دنیا رفته بود، و میگه که وقتی ملک این آمدن منو بردن، اولین چیز این بود که گفتن چی آوردی؟ شروع کردم، خیلی کارا کرده بود، مدرسه درست کرده بود، امام جماعت بود، منبرها رفته بود، جز مدرسین به نام حوزه علمیه قم بود، در انقلاب با انقلابی ها بود، جز روحانیت مبارزه تهران بود، در جبهه های مختلف با همه همراه بود. شروع کرده بود به شمردن، امام جماعت فلان مسجد بودم، فلان جا تبلیغ رفتم، فلان جا علیه شاه صحبت کردم، من هرچی گفتن گفتم ثبت نشده. تمام اعمال خوبم رو با خصوصیات بیان کردم، اونا گفتن ثبت نشده، همچی چیزی در ذخیرت نمیبینی. میگوید که بعد گفتن میخوای عمل تو ببینی؟ گفتم بله. یه نگاه کردم دیدم لیست سیئاتم، یا ویلتا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها. ای وای، این چه پرونده ایه، هیچی از قلم نیفتاده، یه جیه پوسخندی زدیم، یه جیه نیمه نگاهی کردیم، یه جیه نگاه تنده که همش اینجا اومده. دیدم در حسناتم هیچی کپی نگرفته و به اون عالم منتقل نشده، همش همینجا مونده. اذهبتم طیبات کن بالخیات دونی، اما همه یه بدی ها اونجا نوشته شد. وحشت کردم، زهرم آب شد، یک دادی زدم که در عمرم اینجور نعره نکشیده بودم، اینجور داد نزده بودم. گفتم یعنی محبت حضرت زهرا هم دروغ است؟ تا گفتم محبت حضرت زهرا هم دروغ است، گفتن نه این دروغ نیست. برش گردونید. تا برگشته بود دیده بود پسرش کنارش زن و بچه همه دارن گریه میکنن. به پسرش گفته بود سعید من داد زدم، فریاد کشیدم. گفته بود نه، ولی جان دادنت به قدری سخت بود، بدن میلرزید، رعشه داشت، عرق کرده بود. گفت رخت خوابم خیس خیس شده بود. اینه که حواسمون باشه، نه تنها نسبت به غیبت و دروغ و خیانت و مال مردم خوری و مردم آزاری و همسایه آزاری و زن و بچه آزاری حساس باش. بابا این نمازامون، این کارهای خیرمون ویروس ریا توشه، عجب توشه، نمیره تو عالم قبر، همینجا میمونه. برای اینجا انجام دادی، برای اونجا نمیره. علاوه بر این که در اعمالمون باید پناه به خدا ببریم و خجالتی دائم داشته باشیم و توسلات داشته باشیم و فکر و اندیشه ای بکنیم چه بکنیم، یک عمل خالص به محضر پروردگار متعال تقدیم بداریم، مسئله ملکات و رذایل اخلاقی است. کسی نماز اول وقتم میخونه، نماز شبم میخونه، ولی حسد داره، فامیلش یه پیشرفتی بکنه تحمل که نمیکنه، براش صفحه میذاره، برای اینکه او بزرگ جلوه نشه یه جوری میخواد تحقیرش کنه، کوچیکش کنه. حسد، تکبر، آرش میاد به کسی سلام بکنه، همیشه منتظره که دیگران به او سلام بکنن. تا وارد میشه چشمش اینجا اونجاست که کی جلو پاش بلند میشه، کجا جاش میدن، اگر جلو پاش بلند نشدن میرنجه. بعدم منتظر یه جایی بیاد اینم مقابله به مثل بکنه، بو بی احترامی بکنه، کنفتش بکنه. منتظر یکی یه حرف کوچیکی بزنه، این تکبره وادار میکنه که برای یه حرف کوچک مگه ول کنه؟ ده جا نشه زبان میزنه، او یکی گفته این ده تا بهش گفت. اینا تکبره، اینا آدمو بدبخت میکنه. با آدمی که رطب خورده است، طبیبون یداب ناس و هو علیم، طبیبی که خودش مریضه میخواد دیگران رو درمان کنه، این درمان نکنه مریض چوبه. ترک امر به معروف و نهی از منکر که خودش جزو گناهان کبیره است بدبختش میکنه. بی تفاوتی، حساس نبودن به هدایت جامعه، حساس نبودن به گناه جامعه. برای کسی که خودش هم گناه میکنه گناه ها، آدمی که گناه میکنه و نسبت به گناهان دیگرم بی تفاوت هست، دو تا چوب میخوره. یکی این که چرا خودش رو درست نکرد، دیگر این که چرا تماشا کرد اون آدم افتاد توی جهنم، اون آدم ظلم کرد، من میتونستم جلو ظلمش رو بگیرم ولی نگرفتم. این با قارون همراه، بر حسب روایت کسی که تماشای ظلم میکنه با قارون همراه. در اینجا مرحوم آمیزه جواد آقای ملکی اعلی الله مقامه که خب جز خواص از اولیاء خداست و از ابتدا در مسیر خودسازی و مراقبه بوده، ایشون در حلقه مریدان آیت الحق جمال السالکین مرحوم ملا حسین قلی همدانی، آخوند ملا حسین قلی همدانی حضور داشته. یه وقتی به استادش مرحوم آخوند عرضه می دارد آقا شما توجهی که به فلان عالم دارید به ما توجه نمی کنید، ما را مثل ایشون تحویل نمی گیرید. آخوند به ایشون میگه که شما کی باشید؟ این دیگه بیشتر در خودش احساس حقارت دست میده. تا حال میگفتیم تحویل نمیگیری، حالا گویا اصلا ما رو نمیشناسه، شما کی هستی؟ گفتم که من جواد ملکی تبریزی هستم، آقا مدتی در خدمت شما هستم. فرمود ها از فلان ملکی ها، اسم یک کسی رو برد که من با او قطع رابطه بودم. گفت از فلان ملکی ها. باز من ذهنم عوضی رفت، فکر کردم چون من نسبت به او ارادتی نداشتم، درش عیوبی سراغ داشتم، به همین لحاظ خودم رو بهتر از او میدونستم. گفتم که آقا من درست فکر کردم که این میخواد من رو سرزنش کنه که تو از اونا هستی، تو فامیل او هستی، به او آدم مطلوبی نبود. گفتم آقا ایشون قومخیش ما هست ولی من رفت آمدی با او ندارم، خواستم خودم رو توجیه کنم، تبرئه کنم، من با او رفت آمدی ندارم. فرمودن گیر شما همینه، تا نفست رو به قدری نرم نکنی که جلو پای او کف جفت کنی تو به جایی نمیرسی. فهمیدم گیر من خودم رو بهتر از او دیدنه، تا این هستم من که درست نمیشم. وقتی درست نشه نمیتونه دیگران رو درست بکنه، وظیفه داره نسبت به دیگران، باید دل سوزی بکنه، باید خیر خواه باشه، باید جلو ظلم افراد رو بگیره، باید جلو غیبت و دروغ رو بگیره، ولی خودش آلوده است، رطب خورده است. لذا میگوید که من سعی کردم برم با او که مدتها بود رابطه نداشتم، قطع کرده بودم، رفتم برای صله رحم، تواضع کردم، ادب کردم، آرام آرام خدای متعال این توفیق رو به من داد که خودم رو دیگه بهتر از اون نمیدونستم و جفت کردن کف جلو پای او برام دیگه عادی شده بود. وقتی این رو انجام دادم باز یک فرصت دیگر به ایشون گفتم که آقا هنوزم شما لطفتون به ما نمیرسه، بی التفاتید نسبت به ما. گفت تا تو این حالو داری وارد مجلس میشی منتظری کسی جاشو بهت بده، یا اون جایی که بزرگان میشینن اونجا به تو جا بدن، تو این حالت درت هست تو به جایی نمیرسی. این دو نهیب، این دو تا تشر، این دو تا برخورد سازنده ادبش کرد. آمرزا جواد آقای ملکی شد جزء خواص اولیاء الله تا جایی که خود ایشون نوشتند تو کتابشون آوردن، میگن استاد ما تربیت یکی رو به من سپرد، فرمود این مشتاقه که برسه میوه رسیده ی عالم این عالم بشه، که خوراک بهشتی ها بشه، باشه شیرینی کام خوبان باشه. ما تربیت او رو به تو واگذار میکنیم. میگوید من 6 سال با این بنده خدا کار کردم، با این جوان کار کردم، دیدم که حالا دیگه آینه زلال شده، وجودش مثل بلوره، وقت آن است که دیگه این حصار مادیت را با یه اشاره بشکنیم و با عالم تجرد برسیم. ولی گفتم ببرم استاد او را به مرحله تجرد برساند. بردیم و در محضر استاد مرحوم الله حسین قلی عرض کردم این کاراشو کرده، مراقبت 6 ساله او رو به جایی رسونده است که دیگه باید حالا پنجره عالم غیب رو باید به روی دلش باز کنی و او رو با عالم مجردات و هنوز کنید. فرمودن این که چیزی نیست، یه اشاره‌ای کردن. این شد چشمه زلال، تا حالا آینه بود، حالا چشمه شد. گاهی 6 ساعت مستمرن عشق داشت، دل رو شکندن. این دل همیشه شکسته همیشه جای خداست. انا اندر منکسرت قلوبو. اگه انسان این تکبر خودش رو، این حسد خودش رو، این بخل خودش رو، این تنگ نظری خودش رو، این بی احترامی به پدر مادر، بی احترامی به بزرگترها، بی احترامی به مقدسات، اگه از وجودش رخت بربندد، او هم دارای نفس قدسی میشه. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ قرآن کریم میفرماید علیکم انفسکم. همین قرآنی که میگوید علیکم انفسکم، میفرماید که و اتبعوا النبی الامی الذی یجدونه فی التوراة والانجیل یدع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر. باید تو این خط بود پیغمبر خدا، صفاتی که در کتب پیشینیان از او مطرح شده، یکی این است که پیغمبر امی بود، پیغمبر درس ناخوانده بود. نگار من که به مکتب نرفت و درس نخواند، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. پیغمبر کتابی نخونده بود، خطی ننوشته بود، استادی ندیده بود. مثل کسی بود که از مادر متولد شد. ولی پیامبر ما اول ما خلق القلم، اون قلمی که به همه عالم درس داده، وجود نازنین پیغمبر است. پیغمبر ما اول ما خلق العقل، عقل کل پیغمبر، عقل کل هر عاقلی در عالم، هر مقدار عقل بهش داده شده از چشمه عقل پیغمبر نشأت گرفته است. او عقل کل است. اول ما خلق نور و نبی کیا جابر. میگویند که علم نور است و منور است. اون نوری که عالم با او روشن شده و ظلمت جهل زدوده شده، نور وجود پیغمبر خداست. اون نور است. پیغمبر امی بود، علمش الهی بود، علمش لدنی بود، خودش لوح محفوظ بود، خودش کتاب مبین بود. الذی یجدونه فی التوراة والانجیل، نام مبارکش هم در تورات و هم در انجیل آمده است. با چه صفاتی؟ یکی از صفات پیغمبر اینه که بار را از روی دوش بندگان بر می داره، اومده بار گناه رو برداره، بار اسارت رو برداره، بار جهالت رو برداره، بار تعصبات رو برداره، بار زندگی رو هم برداره. وجود نازنین پیامبر خدا، پیرزنی آرزوی دیدارش رو داشت، قسمتش نشده بود. پیغمبر در حال عبور دیدن پیرزنی مشکی به دوش کشیده، حضرت مشکی او رو گرفتن به دوش خودش. یاران آمدن، یا رسول الله اجازه بدید ما این کار رو بکنیم. فرمودن من بار امتم رو خودم رو دوشم کشیدم. به دوشی کسی نمیگذارم. یا رسول الله بار گناه منم سنگید، شفاعت کبراش همینه دیگه، بنا داره بارم بارو به دوش بکشه. فرمود من بار امت رو خودم به دوش گرفتم، به کسی واگذار نمی کنم. یضع عنهم اسرهم، این بارهای سنگینی که دوش من رو دوش مردم استخوان پهلو رو میشکنه، پیغمبر اومده این بار رو برداره. این مشکلاتی که امروز هست این پیغمبر رو رنج میده، بار امت رو اومده سبک کنه، زندگی رو برای این آسان کنه. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر بل اغلال التی کانت علیها. این تعلقاتی که ما خوردن و مشکلات خاصی که نیاز جسممون هست ایزایی نیست، این وابستگی ها، این بستگی هایی که به شهوات داریم، به امور دنیا داریم، اینا نیش جان ماست. بی خودی غصه میخوریم، غصه روزی میخوریم، غصه فردا میخوریم، گویا باور نداریم خدایی که ما را آفریده است خزائن رزقش آماده است، باور نداریم من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره یرزقه من حیث لا یحتسب. خدا قسم خورده، چرا ما حرف خدا را قبول نمی کنیم؟ و ورب السماء انه لحق مثل ما انکم تنطقون. خدا قسم خورده روزی شما به عهده منه، چیزی که به عهده گرفته میرسونه. چرا بی خودی قصه روزی میخورید؟ هم بیکاری میکنید موجب غضب خدا میشه. کار بکنید، کار تولید نشد، کار کشاورزی نشد، تو خونه به مادرت کمک کن، برو تو مدرسه جارو کن، برو با این رفتگرها همکاری کن، اینا رو کار تو کار بکن، تو کار بکن. خدا کار خودشو بلده، روزی تو میده. بل اغلال التی کانت علیه، اومدم این زنجیرهایی که ما یه قصه شما شده بی خودی، پر و بالتون را از این زنجیرهای غم آزاد کنم، دلتون سبکبار بشه، شاداب بشید. الا به ذکر الله تطمئن قلوب، وقتی دلتو از غیر خدا پاک کنی، خدا چه نشاطی در دلت ایجاد میکنه، چه نوری. دیدی حضرت زینب سلام الله علیها شب 11 نماز شبشو خوند؟ دیدی امام حسین موقع خداحافظی و حضرت زینب توصیه میکنه در نماز شبت حسینت رو فراموش نکن؟ دیدی تو مجلس ابن زیاد انگار فرمانده پیروزی وارد شده؟ با چه وقاری، با چه احساس پیروزی وارد شد که اون نانجیب لب بد و بیرا گشود، گفت کیف رأیت صنع الله و اخی که الحسین. حضرت زینب فرمود والله ما رأینا الا جمیلا. چطور بود که این همه مصیبت و همه براش قشنگ بود؟ برای اینکه خدا تو دلش بود. القلب و حرم الله، خونه او رو به قصب دادی، هر آشغالی رو تو این خونه ریختی. اون وقت میگی من نمیدونم چرا مضطربم، همیشه قبضم. خب این خونه رو گلی گرفته، وقتی صاحب خونه رو بیرون کردی دشمنش رو تو این خونه گذاشتی که این خونه برای تو یمنی نداره، برکتی نداره. که خونه خدا رو به خودش بده، اون وقت خودش رو توش میبینی. چشم دل باز کن که جان بینی، اون چه نادیدنیست آن بینی. امشب حدود 20 شب است که روزه امام حسین خوندیم، از سهرا صاحب مجلس بود. بیبی جان ممنونتم، کرم کردی، مشرف فرمودی، افتخار به ما دادی. روزه حسین تو خوندیم، تو صاحب مجلس بودی.
اما شب آخر باید امام حسین گریه کنه، باید امام حسن گریه کنه، باید ابوالفضل گریه کنه، روزه حضرت زهرا را باید بخونه. لا یزال بعد ابی و مغذبت الرز باکیت العر حزینت القل منعدت الروج یغشا ساعت بعد ساعت یبن الازل آقا جانم قربون دل شکستت. امام صادق روزه مادرش رو اینجور خونده، میگه مرتب بعد از باباش دستمال به پسرش بسته بود، دستمال بیماری بود. من در عالم روزخانه خودم یه تحلیلی دارم، آخه حضرت زهرا اگر از این بچه های فاطمه بپرسیم درد مادرتون چی بود؟ جواب میدن اگه دردم یکی بودی چه بودی؟ خودش فرموده صبت علی مصائب و لو انا صبت علی زرن لیالیا. درد بازو داشت، مرحوم عاشق مؤسس میفرموده من یقین دارم بازوشو شکنده بودم. درد پهلو داشت، اونقدر به پهلوش زدن استخونهای پهلوش شکسته شد. درد سینه داشت، وای منو وای منو وای من، بیخ درا سینه زهرای من. اما چرا سرش رو میبست؟ من یقین دارم بی بی سرشم درد میکرد. چرا سرش درد میکرد؟ میدونید چرا؟ آخه نامردی تو کوچه جلوشو گرفت. و جاوز الخط بلت بلخطی شلت ید العدوان من تغدی. اون چنان سیلی به صورت دختر پیغمبر زد، بمیرم برای امام حسن. ای کاش امام حسن هم اونجا نبود. میگن مرحوم شیخ عبدالزهرا امام حسن رو خواب دیده بود، عرض کرده بود آقا 28 سفر با زهر جگر شما را پاره پاره کردم. فرموده باشه 28 سفر من راحت شدم. میدونی که جگرم پاره پاره شد اون وقتی که دستم تو دست مادرم بود. این نامرد به قصد کش سیلی زد، دختر پیغمبر پخش زمین شد، چادرش خاکی شد، گوشوارا از گوشش افتاد. اینجا یک سیلی زدن گوشوارا از گوش افتاد، اما در کربلا نامرد دست برد به گوش فاطمه صغرا.
اون چنان کشید خدایا به عصمت فاطمه، خدایا به ذل مکسوره بی بی، خدایا به محسنش، خدایا به صورت کبوده امام زمان ما را برسان. بار الله پروردگارا این عاشورا، این محرم ما، آخرین محرم ما قرار مده. خدایا به این بی بی به اسمتش قسمت میدیم، این ویروس را، ویروس بی دینی را، ویروس سکولاری را، ویروس ضد انقلابی را، ویروس حرام خوری را، ویروس استکبار را، نفاق را، خیانت را، نفوذ را، خدایا ریشه‌کن بفرما. مریض ها عموماً، یه مریض بیچاره مورد نظر را خصوصاً، خدایا به جوانی حضرت زهرا قسمت میدم، به اشکای فاطمه شفای عنایت بفرما. بار الله سایه پربرکت رهبر خوب ما را با کفایت و کرامت مستدام بفرما. امام، شهدا، گذشتگان، سر سفره ارباب ما امام حسین و بی بی من حضرت زهرا متنعم بفرما. من از تک تک شما بزرگان، بزرگواران که این دهه یه طلبه پرشکسته شرمنده را تحمل کردید تقدیر و تشکر میکنم. از هیئت محترم حضرت سکینه سلام الله علیها، مؤسس و بانی این مجلس، آقای حاج عباس، آقای عزیزمون حاج آقای حسینی، حضورشون و الحمدلله نماز آخر این دهه توی این مسجد تقدیر و تشکر میکنم. هم مدعای قبلمون خیلی خوب بودن، به هم آقای مهدوی نژاد به الحمدلله جزء چهره های شاخص در مجالس اهل بیت عصمت و طهارت، ولایی، انقلابی، کربلایی، خوشگریه، خوش صدا، خیلی فیض بردیم این چند شب. امشب مهمان عزیزی هم داشتیم که آمدن ایشون با یه نیتی از به ما امید میده. امیدوارم انشاءالله همتون این مجالس ذخیرتون باشه و انشاءالله عملمون نشون بده که قبول کردن، توفیقاتمون انشاءالله بیشتر بشه. انشاءالله نوای یا حسینتون رو بشنوم و با پای مرثیه آقای مهدوی نژادمون بنشینیم. یا حسین.